روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 15:30 دقیقه است و اینجا رادیو ایران فرارسیدن سال روز ولادت 11 ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم.
پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پر صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار، از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایران که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون، توی هر ساعت و هر ثانیه ای با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها.
زیباترین نعمتی است که از خداوند مهربان هدیه گرفتیم و اون رو به دیگران هدیه میدیم. مهربانی زمان و مکان نداره.
Mm-hmm.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. سپاس که همراه رادیو ایران هستین روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از همراهیتون با این شبکه رادیویی سپاسگزاریم.
سبزینه
به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشکریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شما ایم. سبزینه برنامه‌ای درباره کشاورزی و موارد مختص این صنعت بزرگ و در برنامه امروز می‌خوایم از کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی بگیم. تا انتهای برنامه با ما بمونید.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
با توجه به گسترش صنعت و رشد سریع اون، همیشه بشر به دنبال سرعت بخشیدن به کارها با دقت بالاتری بوده. استفاده از روش‌های هوش مصنوعی به جای تصمیم‌گیری‌های دستی و انسانی، علاوه بر اینکه باعث افزایش بهره‌وری میشه، از دقت بالایی هم برخورداره. صنعت کشاورزی هم یکی از شاخه‌هایی که امروزه به شدت نیازمند محاسبات و عملیات خودکار با استفاده از هوش مصنوعیه، به طوری که در همه مراحل از جمله کاشت، داشت، برداشت و حتی در مراحل انبار و فراوری محصولات کشاورزی میشه از هوش مصنوعی بهره برد. آقای مهندس پوریا حداد، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان پارک فناوری دانشگاه تهران در این باره صحبت می‌کنند.
سلام، وقت بخیر به شما و شنونده‌های خوبتون. خوشحالم که فرصتی پیش اومده تا در مورد فناوری هوش مصنوعی و کاربرد اون توی زمینه کشاورزی برای شما مطالبی رو مطرح کنم. استفاده از هوش مصنوعی در زمینه کشاورزی توی کشور ما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به تبع کمتر هم در موردش صحبت شده. هنوز هم بحث کار روی هوش مصنوعی توی کشاورزی نیاز به توجه بیشتری داره. اما چرا لازمه به این موضوع بیشتر توجه کنیم؟ اجازه بدید من آماری رو بهتون بگم در مورد بازار استفاده از هوش مصنوعی توی صنعت کشاورزی. توی سال 2018 میزان استفاده از هوش مصنوعی در زمینه کشاورزی بالغ بر 600 میلیون دلار بوده و پیشبینی‌ها میگه که گردش مالی این بازار تا سال 2025 به بیش از 2.6 میلیارد دلار میرسه. این یعنی ما یک افزایش 2 میلیارد دلاری رو توی این بازه چند ساله تجربه میکنیم که رقم قابل توجهیه. این آمار رو گفتم تا بدونید بازار هوش مصنوعی توی بخش‌های مختلف کشاورزی خیلی بزرگ و مستعد رشده. اما ممکنه این سوال هم توی ذهن مخاطباتون شکل گرفته باشه که اصلا از هوش مصنوعی چه استفاده‌ای میشه توی زمینه کشاورزی داشت. برای جواب به این سوال من اول یکی از مشکلات رایج کشاورزها رو مطرح میکنم و بعد میگم که چطور با استفاده از هوش مصنوعی میتونیم این مشکل رو حلش کنیم. کشاورزا غالبا این مشکل رو دارن که نمیتونن به صورت لحظه‌ای یا اصطلاحاً ریل تایم از وضعیت بخش زیرکشت زمینشون باخبر بشن. یعنی نمیتونن در لحظه وضعیت آب، دما، رطوبت، خاک یا سلامت گیاه رو بدونن. به خاطر همین توی زمانهای مشخصی تصمیم میگیرن که کل زمین رو آبیاری کنن که این زمان ممکنه یه مقدار زود یا یه مقدار دیر باشه و در هر صورت میتونه باعث کاهش بهره‌وری بشه. یا به عنوان مثال دیگه تصمیم میگیرن که کل زمین رو سمپاشی کنن تا آفت از بین بره، در حالی که ممکنه بخشی از زمین اصلا نیازی به استفاده از سم نداشته باشه، یا اینکه عدم استفاده از سم موجب سلامت بیشتری گیاه بشه و هزینه ها هم کاهش پیدا بکنه. توی مواردی از این دست هوش مصنوعی یا به اختصار AI میتونه به کمک ابزارهای اینترنت اشیا که IoT بهش میگن به صورت هوشمند و 24 ساعته مثل یک انسان با تجربه تمام جوانب مختلف خاک، دما، رطوبت، وضعیت آب و هوا، آفات رو بررسی بکنه و در لحظه‌ای که نیاز باشه اقدام مناسب رو انجام بده. این کار باعث میشه که بهینه‌سازی خیلی بالایی توی مصرف منابع مثل آب، مثل سموم لازم برای گیاهان داشته باشیم و همینطور از طرف دیگه افزایش بهره‌وری هم داشته باشیم. برای مثلا اگه یک گیاه یک قسمتی از زمین نیاز به آبیاری بیشتر داشته باشه، لازم نیست کل زمین دوباره آبیاری بشه و همون آبیاری اون بخش مورد نظر میتونه کافی باشه. یا مثلا اگه بخشی از گیاهان دچار آفت شده باشن، هوش مصنوعی میتونه خیلی زود این موضوع رو تشخیص بده و دیگه لازم نیست که تمام گیاهان سمپاشی بشن، فقط بخش مورد نظر میتونه سمپاشی بشه.
کشاورزی هم به عنوان یک صنعت عظیم و هم یک پایگاه اقتصادی خوب محسوب میشه. عواملی مثل تغییرات اقلیمی، ازدیاد جمعیت و دلواپسی‌ها در ارتباط با اندوخته غذایی باعث شده تا صنعت کشاورزی روش‌های خلاقانه‌تری رو برای محافظت و ارتقاء محصول پیش بگیره که در نتیجه پیدایش هوش مصنوعی به عنوان بخشی از انقلاب فناوری صنعتی رو در پی داشته. هوش مصنوعی در تصمیم گیری های کلان کشاورزی از جمله مدیریت در زمینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات، کشاورزی دقیق، تخمین عملکرد و غیره هم کاربردهای فراوانی داره. در ادامه مهندس پوریا حداد درباره موانع به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی توضیح میدن.
با توجه به مواردی که گفتم میبینیم که هوش مصنوعی میتونه کمک خیلی بزرگی به صنعت کشاورزی داشته باشه و بهره‌وری ما رو به شدت افزایش بده. اما اگه این شرایط وجود داره، چرا تمام زمین‌های کشاورزی به سمت استفاده از هوش مصنوعی نمیرن؟ این سوالیه که ممکنه توی ذهن شما به وجود اومده باشه و من برای اینکه یه مقدار دید کامل‌تری نسبت به این موضوع داشته باشین، میخوام به یه سری از موانع استفاده از هوش مصنوعی توی کشاورزی اشاره کنم. یکی از پیش نیازهای استفاده از هوش مصنوعی توی تقریبا هر زمینه‌ای داشتن دیتا و اطلاعاته. مثلا توی زمینه کشاورزی نیاز به دیتاها و اطلاعاتی در مورد شرایط خاک، آب، بارندگی یک زمین در گذشته و مواردی از این دسته. اما برای اینکه بیشتر متوجه بشیم که چه نیازی به این داده ها هست، به صورت ساده میخوام براتون توضیح بدم که هوش مصنوعی چی هست و اصلا چطور کار میکنه. هوش مصنوعی در واقع تلاش دانشمندان برای پیاده سازی اون چیزی که در مغز انسان اتفاق میفته روی ماشین ها و کامپیوتر ها. توی هوش مصنوعی ما یه بخش جذابی داریم به اسم شبکه‌های عصبی مصنوعی یا به اختصار ANN که تخصص اصلی منم توی همون زمینه هست. شبکه‌های عصبی مصنوعی در واقع یه الگوبرداری از شبکه‌های عصبی بیولوژیکی هستن که بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه عصبی بیولوژیکی که ما می‌شناسیم شبکه عصبی مغز انسانه. در واقع کار ما به عنوان متخصص هوش مصنوعی اینه که به کامپیوترها توانایی فکر کردن مشابه انسان رو بدیم. تا اینجا در مورد هوش مصنوعی و به وجود اومدنش صحبت شد. اما بعد از اینکه یک متخصص هوش مصنوعی رو ایجاد میکنه و اونو در واقع به وجود میاره، بخش اصلی هوش مصنوعی از این قسمت شروع به کار میکنه. هوش مصنوعی که به وجود میاد توی قدم اول مثل مغز یک نوزاد تازه متولد شده میمونه که هیچی نمیدونه. برای اینکه چیزی رو یاد بگیره لازمه که آزمون و خطا انجام بده و تجربه کسب کنه. دقیقاً اتفاقی که برای مغز نوزاد میفته تا یاد بگیره و تجربه کسب بکنه رو ما برای هوش مصنوعی شبیه سازی میکنیم تا هوش مصنوعی به همین روش آزمون و خطا داشته باشه و تجربه کسب بکنه و توی زمینه‌ای که مد نظر ما هست خبره بشه.
برای خیلی از کشاورزان مراقبت از محصولات و رسیدگی به سلامت تولیدات یکی از بزرگترین مشکلات به حساب میاد، چون برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و برداشت یک محصول ارگانیک باید از لحظه کاشت بذر تا موقع برداشت رسیدگی های لازم انجام بشه. هوش مصنوعی مثل ابزاری توانمند میتونه این امکانات رو در حوزه کشاورزی فراهم کنه. صحبت های پایانی مهندس پوریا حداد رو میشنویم.
یکی از پیش نیازهای هوش مصنوعی دیتا و اطلاعات است. ما دیتا و اطلاعات رو برای آموزش هوش مصنوعی می‌خوایم که اصطلاحاً به این فرآیند میگیم فرآیند ترین کردن هوش مصنوعی. یعنی نیاز داریم یک سری دیتا و داده در مورد بخشی که می‌خوایم روش کار بکنیم، مثلا توی این مورد زمین کشاورزی، داشته باشیم تا هوش مصنوعی اونا رو بررسی بکنه، آزمون و خطا روشون انجام بده و بعد از اون یاد بگیره که یک زمین مثلا در مقابل یک سری بارندگی‌ها، مثلا در مقابل یک سری آفت‌ها چه واکنشی از خودش نشون میده تا بتونه یک تصمیم‌گیری مناسبی رو در شرایط مشابه با اون در آینده داشته باشه و دیگه لازم نباشه که کشاورز به همه بخش‌های زمین رسیدگی بکنه. دقیقاً یکی از موانع استفاده از هوش مصنوعی توی کشاورزی هم عدم وجود همین دیتا، چون معمولاً دیتای موثق و مناسبی از گذشته زمین و شرایط اون توسط کشاورزها ثبت نمیشه. خب البته این مسئله هم قطعاً قابل حل شدن هست، همونطور که مسئله مشابه اون حل شده. برای مثال قبلاً مسئله‌ای که وجود داشت عدم امکان پیشبینی آب و هوا و شرایط جوی توی روزهای آینده بود، اما امروز هوش مصنوعی هایی ما داریم که با دقت خوبی آب و هوا رو برای چند روز آینده میتونن پیشبینی بکنن. در انتها به عنوان نتیجه گیری باید بگم که هوش مصنوعی به زودی توی تمام جنبه های زندگی ما نفوذ پیدا میکنه. این یه جور انتخاب بین اینکه بخوایم از هوش مصنوعی استفاده کنیم یا نه نیست، در واقع یک جور تقدیره و همه ما به این سمت میریم که از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. مثل اینترنتی که توی تمام جنبه های مختلف زندگی ما نفوذ پیدا کرده، هوش مصنوعی هم همین حالت رو داره. به خاطر همین خوبه که دانشمون رو در موردش بالاتر ببریم و اونایی که علاقه دارن توی این زمینه کار بکنن توی اون بخش های مختلفش وارد بشن تا اینکه بتونیم در آینده نزدیک دست برتر رو توی این زمینه داشته باشیم. براتون بهترین رو آرزو میکنم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
برنامه سبزینه رو با این خبرها پی می‌گیریم. خبر اول رو بشنوید که درباره کاهش 4% عملکرد محصولات کشاورزی به دلیل فرسایش خاک. نماینده فاو در ایران با بیان اینکه فرسایش خاک هر ساله باعث کاهش 4% عملکرد محصولات کشاورزی در جهان، از اعلام آمادگی این سازمان برای کمک به ایران در زمینه مدیریت منابع خاک خبر داده. گرولد بوتچر نماینده سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو در ایران گفته که این سازمان از کشورهای عضو میخواد سیاستهایی رو اتخاذ کنند که ترغیب کننده طیف گسترده دستندرکاران برای به کارگیری رویکردهای زراعتی مبتنی بر مدیریت پایدار خاک باشه. رویکردهایی مثل بومشناسی کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، کشاورزی ارگانیک، بیخاکورزی و دارکشورزی از جمله رویکردهای مورد تاکید فاو برای ترویج بین ذینفعان و دستندرکاران عرصه کشاورزیه. خاک یه منبع متناهیه، به این معنی که اگه این محصول از بین بره، بازیابی اون در مدت عمر انسان امکان ناپذیره. خبر بعدی رو بشنوید که درباره ایجاد بورس بین المللی زعفرانه. مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی از ایجاد بورس بین المللی زعفران در آینده نزدیک خبر داده و گفته که اجازه نمیدیم عده‌ای با ارزان فروشی و رقابت ناسالم قیمت رو در بازارهای جهانی کاهش بدن. حسین زینعلی با اشاره به نابسامانی‌های ایجاد شده در بازار زعفران گفته که یکی از مشکلات ما اینه که تجار و صادرکنندگان در خارج از کشور با هم رقابت میکنن و قیمت زعفران رو کاهش میدن که این رقابت سالمی نیست. ما هر گرم زعفران رو 1 دلار به مشتریهای خارجی میفروشیم، در حالی که اونها همین زعفران رو 5 دلار در بازارهای جهانی میفروشن، که این نشون میده قیمت زعفران ایرانی در بازارهای جهانی پایینه. مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی با تاکید بر اینکه روند فعلی باید اصلاح بشه گفته که با ایجاد بورس بین المللی زعفران میشه این مشکل رو رفع کرد و در این صورت همه صادرکنندگان ناچار خواهند بود محصول خودشون رو به یک قیمت واحد عرضه کنند. و اما خبر بعدی رو بشنوید که سامانه مانیتورینگ سموم کشاورزی خرداد ماه 99 راه اندازی میشه. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفته که به منظور کنترل عرضه و مصرف سموم بخش کشاورزی در کشور، سامانه مانیتورینگ سموم تا پایان خرداد ماه سال 99 راه اندازی میشه. محمد رضا درگاهی گفته که برای رصد و پایش مستمر سموم وارداتی و تولید داخلی، سامانه مانیتورینگ سموم رو در 1 سال اخیر ایجاد کردیم که مراحل پایانی رو طی می‌کنه و تا الان 70% اون محقق شده. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفته که بر اساس عملکرد این سامانه، نام کارخانجات تولید کننده و وارد کننده سموم و همچنین فروشگاه‌های ارزی سموم باید در این سامانه ثبت بشن تا مشخص بشه یک قوطی سم که در کارخانه تولید میشه از تولید تا مصرف چه شرایطی رو طی میکنه. درگاهی درباره ویژگی این سامانه مانیتورینگ سموم گفته که با ایجاد این سامانه شاهد کاهش مراجعه شرکت‌های وارد کننده به سازمان حفظ نباتات، ثبت سفارش، بررسی و تایید به صورت آنلاین و همچنین رصد و ردیابی سموم، کارخانجات و فروشگاه‌های عرضه از تولید تا توزیع. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید.